وبه نستعين، معرف الوجود شرح الاسم، وليس بالحد ولا بالرسم، غرر في بداهة الوجود وأنه غني عن التعريف الحقيقي، وأن ما ذكروا له من المعرفات تعريف لفظي. معرف الوجود كالثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه أو غير ذلك شرح الاسم، أي مطلب ما الشارح، وهو ما يقال بالفارسية پاسخ پرسش نخستین، قال الشيخ الرئيس في النجاة: إن الوجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم، لأنه مبدأ أول لكل شرح، فلا شرح له، بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء. وليس أي المعرف بالحد، حيث إن الوجود بسيط لا فصل له ولا جنس له كما سيجي، ولا بالرسم، لأن الرسم يكون بالأرزي الذي من الكليات الخمس التي مقسمها شيئية الماهية، والوجود وعوارضه ليس من سنخ الماهية، ولأن المعرف لابد أن يكون أزهر وأجلى من المعرف ولا أزهر من الوجود. عرض کردیم که فلسفه در قلمرو بود و نبود اشیا بحث میکنه و بحث های فلسفی مربوط به هست یا نیست دور میزنه، یا اینکه چه هست و چه نیست. اما چه باید کرد و چه باید نکرد، البته اونم مربوط به فلسفه هست، اما مربوط به فلسفه عملی هست. اونی که مربوط به فلسفه نظری هست و مربوط به الهیات، عبارت از این معناست که چه هست و چه نیست. پس بحث‌های فلسفی در قلمرو بود و نبود هستش، در قلمرو هستی و نیستی، و یک بحث‌هایی است اعم و خیلی گسترده و خیلی وسیع. عرض میکنم که این را ما عرض کردم. بنابراین اول مسئله‌ای که پیش میاد و اول اختلافی که مطرح میشه، عبارت هست از اختلاف سوفستی و فیلسوف. این اولین اختلافی است که در قلمرو بود و نبود اشیا مطرح میشه، و از همین جا سفسطه و فلسفه سرچشمه میگیره. بحث هایی که مربوط به بود و نبود اشیا هستش، مربوط به هستی و نیستی اشیا هست، مربوط به واقعیت و لا واقعیت اشیا هست، حتی طرح همین بحث ها موجب این معنا میشه که دو تا روش اساسی پیدا بشه، یکی روش رئالیست و یکی هم روش ایدئالیست. و بر حسب این دو روش دو دست دانشمند به وجود بیان، یکی دانشمندان پیرو سفسطه که قائل به لا واقعیت اشیا هستند و واقعیتی را قبول ندارند و قائل به واقعیتی نیستند، قائل به تحققی ثبوتی واقعیتی بودی نیستند، و یه دست دانشمندان به نام فیلسوف که قائل به واقعیتی هستند، قائل به حقیقت و واقعیت و بودی هستند. این اولین اختلافی که مطرح میشه بین شخص سوفستی هست و بین شخص فیلسوف که آیا واقعیتی هست یا نیست. حتی واقعیت خود انسان و دامنه بحث به اینجا کشونده میشه که آیا خود انسان واقعیتی است یا خواب و خیال هستش و اصلا واقعیتی نیست، و آیا همین اندیشه سوفستیگری انسان که میگه هیچ واقعیتی نیست، آیا این خودش واقعیت داره یا اینم لا واقعیته؟ این بحث میشه. پس بنابراین برای که از ریشه روشن بشه این بحث ها، و اگر ما در اینجا یه مقداری تکرار کردیم انشاءالله افاضل و اعاظم خواهند بخشید برای که بحث روشن بشه. در اینجا اولین بحثی که بین بشر مطرح میشه در قلمرو بود و نبود اشیا همین بحث سفسطه و فلسفه هست که آیا ما باید پیرو سفسطه باشیم، مکتب سفسطه رو پیش بگیریم یا مکتب فلسفه، یعنی ما رئالیست باشیم یا ایدئالیست باشیم، کدوم یکی از اینها؟ آیا واقعیتی هست یا واقعیتی نیست؟ عرض میکنم که در اینجا سوفستی پیدا میشه و فیلسوف. سوفستی هم باز به دو رشته تقسیم میشه، دو جور سوفستی داریم، دو جور سفسطه داریم. یه سفسطه ای که معتقد به این معناست، یک سوفستی که معتقد به این معناست که واقعیتی، هیچ واقعیتی نیست. حتی خود این اعتقاد و فکری هم که من میگم واقعیتی نیست، این خودش هم واقعیت نداره. یه مرتبه اینجوری این سوفستی 100% هستش، به هیچ واقعیتی معتقد نیست. حتی به این اعتقاد خودش که هیچ واقعیتی نیست به اینم معتقد نیست. لکن دسته دوم افراد سوفستی هستن که میگن واقعیتی نیست، واقعیتی وجود نداره. اما این فکر و اندیشه که واقعیتی وجود نداره، این واقعیت داره. و در حقیقت این دسته از سوفستی ها ممکن است به ایشون فیلسوف هم بگیم، برای اینکه اینا به یه واقعیت معتقد هستند و اون واقعیت عبارت است از اینکه واقعیتی نیست. عرض میکنم مثل پیروان مکتب دیالکتیک که معتقدند که همه چیز متحول و متغیر و ناپایدار و گذرا هست و هیچ چیز ثابت نیست، باز خود اینها همین حرفشون اونها را میکشونه به این که معتقده به یه واقعیت بشن. برای که همین اعتقاد و همین اندیشه که هیچ چیز ثابتی نداریم و همه چیز متغیر هستن و همه چیز گذرا هستن، خود این اندیشه و فکر ثابته. برای اگر ثابت نباشه که فردا اینجوری میشه که پس یه ثابتی داریم، همین که هیچ ثابتی در عالم وجود نداره و همه چیز متغیر هست و همه چیز گذرا هست. خود این واقعیت، ببخشید، خود این فکر و اندیشه واقعیت داره و ثابته. پس بنابراین خود اینها ناچارن که قائل به یه موجود ثابتی بشن و اون موجود ثابت عبارت است از همون اندیشه شون که میگن هیچ ثابتی وجود نداره و همه چیز متغیره، چون این اندیشه ثابته و پایداره و متغیر نیست. عرض میکنم که اینجا هنگامی که دقت بفرمایید این مراتبی که عرض میکنم، از اینجا این اولین اختلاف در اینجا مطرح میشه و شخص صوفستی از دانشمند فیلسوف جدا میشه. پس هنگامی که ما از مرز سفسطه عبور کردیم، سفسطه را ترک کردیم و به مرز فلسفه رسیدیم و قائل شدیم بر این که واقعیتی است، خود ما واقعیتی هستیم، متحققیم در خارج، فکر و اندیشه ما واقعیتی است. البته اول ما به واقعیت خودمون که همون من باشه شناخت پیدا می‌کنیم، بعد شناخت به این معنا پیدا می‌کنیم که فکر و اندیشه ما هم واقعیت داره، برخلاف نظر دکارت که میگه اول ما شناخت به فکر و اندیشه خودمون پیدا می‌کنیم، بعد شناخت به من که همون خودمون باشه پیدا میکنیم. نه، اینجوری نیست، حرف ایشون درست نیست. ما اول معرفت به خودمون پیدا میکنیم، همون که با من بهش اشاره میکنیم و من غیر از تن هستش، برای که میگیم تن من، بدن من، و بعد ما معرفت پیدا میکنیم به فکر خودمون و اندیشه خودمون. من واقعیت داره، در خارج لا واقعیت نیست، هیچ نیست، چیزی هست، هستی هستش، حالا گرچه این هم مسامحه در تعبیر هست. بعد فکر و اندیشه ما واقعیت داره، متحقق، خواب و خیال نیست. بعد شروع میکنه انسان به اثبات سایر موجوداتی که در اطراف و حوالی او هستن. این پس هنگامی که انسان سفسطه را ترک کرد، قدم در محیط فلسفه میگذاره و فلسفه عبارت است از این معنا که واقعیتی است. اینجا هم دوباره یه اختلاف مطرح میشه و شخص مادی و شخص الهی یا شخص متافیزیک و شخص ماتریالیست از هم جدا میشن. عرض میکنم که برای این که حالا که ما قائل به واقعیت شدیم، یا واقعیت را مساوی با ماده میدونیم، کل موجودن مادیون و کل مادیگن موجودون، اگر اینجور شد شخص را ماتریالیست میگن و روش او را روش ماتریالیست میگن، و اگر چنون که نه، معتقد شد بر این که واقعیت گسترش داره، واقعیت منحصر به واقعیات مادی نیست، یه واقعیات ماورای طبیعی هم ما داریم، یه واقعیات غیر محسوسی هم ما داریم، یه واقعیات غیبیه هم ما داریم، به این شخصی که نظرش وسیعه و وجود را مساویه با ماده نمیدونه، موجود را مساویه با ماده نمیدونه، به این البته فیلسوف الهی میگن، فیلسوف متافیزیکی مثلا میگن، و اونی که موجود یا وجود هستی و واقعیت را مساویه با ماده میدونه و ماورای ماده هیچ واقعیتی قبول نداره، اون دانشمند ماتریالیست بهش میگن. و همون ماتریالیست هم دو قسم میشه، یا قائل به منطق ثابته یا قائل به منطق متحول. اگر چنون چه قائل به منطقه متحول شد، ماتریالیست دیالکتیک بهش گفته میشه، و اگر چنون چه قائل به منطقه ثابت شد، ما ماتریالیست معنوی. حالا ما از رو اینجا میخونیم: اصول فلسفه، مقاله اول، صفحه 15، نکته 3. چنان که گفته شد، بحث فلسفی بحثی است که به اثبات وجود و عدم اشیا می‌پردازد. حالا اگر کسی فرض شود که بحث فلسفی در باره وی مؤثر نشود، یعنی نتواند علم قطعی به وجود چیزی به هم رساند، باحث مزبور سوفستی ایدئالیست نامیده شده و در نقطه مقابل فیلسوف قرار میگیرد، و از این روی مکتبی که متعرض وجود و عدم اشیا میشود به حسب تقسیم اولی به دو قسم فلسفه و سفسطه، رئالیست و ایدئالیست، منقسم می شود. و همچنین مکتب فلسفی از نقطه نظر اثبات و عدم اثبات ماوراء الطبیعه به دو مکتب ماوراء الطبیعه، متافیزیک و مادی، ماتریالیست، و همچنین مکتب مادی از نقطه نظر اعتماد به منطق ثابت و اعتماد به منطق متحول به دو مکتب مادیت معنوی، ماتریالیسم متافیزیک، و مادیت تحولی، ماتریالیسم دیالکتیک منقسم می شود. بنابراین مکتب مادی هم دو جوره: مادی ماتریالیست و مادی متافیزیکی. برای این که دانشمندان مادی هم البته دانشمند نیستن، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، عرض میکنم که اونها هم از نظر تکیه به منطق ثابت و منطق متحول به ماتریالیست معنوی و ماتریالیست دیالکتیک تقسیم میشن، و در اینجا فیلسوف مادی و فیلسوف الهی از هم جدا میشن. پس از آنی که اینا از هم جدا شدن، حالا انسان از مرز از مادیت هم گذشته و فیلسوف الهی است. در قلمرو فلسفه الهی که موجود را اعم از ماده میدونه و قائل با موجودات و واقعیات ماوراء طبیعی هست، اینجا که رسیدیم، اینجا هم باز یه بحثی مطرح میشه و یه اختلاف بنیادی دامنداری مطرح میشه در اینجا، و اون عبارت است از اصالت وجود و اصالت ماهیت. این اختلاف سوم هست. پس از آنی که انسان سوفستی نشد فیلسوف شد، و فیلسوف مادی نشد فیلسوف الهی شد، در مرحله سوم بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح میشه، و این بحث در قلمرو فلسفه الهی است که آیا این واقعیتی که ما بهش معتقد هستیم، حالا ممکنه این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت در فلسفه مادی هم مثلا مطرح بشه، به این که این واقعیات مادی اینها آیا هستیشون واقعیت داره و ماهیتشون امر اعتباری است، یا ما به امتیازهاشون که ماهیت باشه واقعیت داره و هستی مشترکشون امر اعتباری است. اما در اونجا چنین بحثی مطرح نشده، در قلمرو فلسفه الهی این بحث مطرح میشه که حالا که ما قائل به واقعیاتی شدیم و این واقعیات رو توسعه دادیم و مساوی با ماده ندانستیم، موجوداتی هستن مادی، موجوداتی هستن ماورای ماده، آیا این واقعیات، چون این واقعیات یه چیز مشترکی دارن و یه ما به الامتیازی دارن، ما به الاشتراکشون همون واقعیت، همون وجود، بود، هستی، اینا هستی هستن. حالا نمیتونیم اینجورم بگیم، نمیتونیم بگیم هست است که در یه جایی عرض خواهیم کرد نکتش. در اینجا آیا این واقعیات، این واقعیاتی که یه ما به الاشتراکی دارن و ما به الاشتراکشون واقعیت وجود، موجود، بود، هستی، تحقق، ثبوت، هر چی اسمش بگذاریم، این ما به الاشتراک، آسما آسمان موجود است، زمین موجود است، انسان موجود است، فرس موجود است، کتاب موجود است، این آیا این ما به الاشتراک وجود باشه واقعیت در اصالت به معنی واقعیته، و اون ما به الامتیازا که انسانیت، حیوانیت، سماییت، ارضیت اینا باشه، اینا امور اعتباریست، اینا حد وجوده، یا برعکس اون امر مشترکی که وجود و بود باشه اون اعتباریه، اعتبار ذهن ما هست، و اونی که واقعیت داره انسانیت هست که واقعیت داره، فرسیت هست که واقعیت داره، سماییت هست که واقعیت داره، ارضیت هست که واقعیت داره. اینم یه بحث، یه اختلاف. از این اختلاف هم که بگذاریم و قائل به اصالت وجود بشیم، حالا این سه تا اختلافه، اختلاف سوفستی و فیلسوف، اختلاف دانشمند الهی با دانشمند مادی، اختلاف کسانی که قائل به اصالت وجودن و کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستن. این سه تا اختلاف همش هم بنیادی و اساسی هست. هنگامی که ما قائل به اصالت وجود شدیم، باز اختلاف چهارمی مطرح میشه که آیا وجودی که واقعیت داره و اصیل هست، آیا این وجود حقیقت واحده هست یا حقایق متباینه هست. این بحث هم بین فیلسوف اشراقی، یعنی بین فهلویین و بین مشائین مطرح میشه که آیا وجودی که اصیل هستش حقیقت واحده هست یا حقایق متباینه هست. مشائین میگن حقایق متباینه هست، فهلویین میگن حقیقت واحده هست. این چهارمین اختلاف. پنجمین اختلافی که آخرین اختلاف در این مورد، اختلافی است که بین فلاسفه و بین عرفا هست، و اون اختلاف اینه که آیا این حقیقت واحده، حقیقت واحده مشککه ذو مراتب یا حقیقت واحده مشککه ذو مراتب نیست. فلاسفه قائلن، یعنی پیروان حکمت متعالیه قائلن بر اینکه این حقیقت واحده در مقابل عدم حقیقت واحده هست، اما ذو مراتبه، یه مرتبهش واجبه، یه مرتبهش ممکنه، هیچگاه مرتبه وجوبی به مرتبه امکان تنزل نمی کنه، مرتبه امکان به مرتبه وجوب ترقی نمی کنه، و هو الحق که در این کتاب مطرح میشه. یکی هم به حساب حرف عرفا هست که باید در جای خودش عرض میکنم، اون چه قابل قبول هست بر حسب استدلال ها عبارت است تا اینجا، اما دیالا این حقیقت واحده مشکک هم نیست و ذو مراتب نیست، اون یه حرفی است که با استدلال ها هیچ سازش نداره، اون یه حرف دیگه است. پس 5 تا اختلاف هست و این باید کاملا منظور نظر باشه که در این بحث ها این 5 تا اختلاف در نظر گرفته بشه. این یکی این که عرض میکنم، حالا پس از آنی که ما از سوفسطیگری گذر کردیم، عبور کردیم و به قلمرو فلسفه رسیدیم که واقعیتی هست و این واقعیت را وجود دانستیم که اون واقعیتی که ما به اشکائل هستیم وجود است نه ماهیت، در اینجا عرض میکنم که ما باید ببینیم که آیا وجود بیین هست یا مبین، و اگر چنون چه مبینه تبیینش به چی هست و تعریفش به چی هست. این بحثی پیش میاد. حالا ما قائل به واقعیتی شدیم و اون واقعیت هم گفتیم وجوده، ماهیت نیست. البته حالا بحثی که مرحوم حاجی طرح فرمودن یه جوری هست که بعضیش خوب بود مقدم باشه، بعضیش مؤخر باشه و برخلاف این شده و در بدایت الحکمه و نهایت الحکمه تنظیم بحث ها شاید خیلی طبیعی تر باشه و بهتر باشه. و قهرن موضوع الهیات هم وجود است، موجود است من حیث هو و موجود، یا وجود است من حیث هو و وجود، و فرقی نمی کنه که ما موضوع الهیات را علم اعلا که فلسفه که الهیات باشه، فلسفه اولا، علم اعلا یا الهیات، البته در مقابل ریاضیات و طبیعیات، موضوعش را ما وجود من حیث هو و وجودون بگیریم یا موجود من حیث هو و وجودون، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ برای این که الموجود الحقیقی هو الوجود، و مرحوم حاجی در بسیاری از جاهای این کتاب تذکر دادن که ذات معتبر در مشتق نیست، موجود حقیقی همون وجوده، نه اینکه ذات ثبت له الوجود، نه خود وجود، موجود حقیقی خود وجود. حالا که موضوع الهیات علم اعلا فلسفه اولا وجود شد، ما باید حساب کنیم ببینیم آیا چون موضوع هر علمی باید روشن باشه، بحث از موضوع علم نمیشه جزء مسائل علم حساب کرد، برای که مسائل علم عبارت هست از بحث از عوارض ذاتیه موضوع، و موضوع علم هستش یا نیستش، موضوع علم وجود داره یا وجود نداره، یا موضوع علم چیه؟ این بحث از مسائل علم به شمار نمیره، برای اینکه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. باید وقتی در یه علم مسائل علم مطرح میشه و محمولاتی برای موضوع علم یا برای مصادیق موضوع علم اثبات میشه، باید موضوع علم ثابت باشه، یعنی وجودش متحقق باشه و مفروغ عنه باشه و مبین هم باشه، حالا یا بیان باشه یا مبین، یا روشن باشه بدیهی باشه، یا اگر بدیهی نیست تعریف شده باشه. موضوع علم یا باید روشن باشه، متحقق و موجود، وجودش ثابت و بیانم باشه، بدیهی باشه، احتیاج به تعریف نداشته باشه، اون وقت باحث شروع بکنه به بحث از عوارض ذاتی این موضوع، یا این که باید در یه علم دیگری وجود موضوع ثابت بشه، تعریف موضوع هم بشه، اون وقت این موضوع داده بشه به دست این علم و در این علم مسائلی مطرح بشه، بحث از عوارض ذاتی این موضوع بشه. حالا که اینجوری شد، ببینیم موضوع علم اعلا و فلسفه اولا که الهیات باشه، که موجود هست یا وجود، اولا که بیان هست یا مبین، و اگر مبینه در چه علمی تبیین شده و تعریف شده. هیچ علمی که فوق فلسفه اولا نیست، برای که هیچ علمی موضوعش اعم از فلسفه اولا نیست، هیچ علمی، بنابراین علمی بالاتر از اون نیست. در کجا اگر چنون که مبین هست در کجا تعریف شده؟ عرض میکنم که در اینجا باید گفت که موضوع فلسفه اولا، موضوع الهیات، موجود هست و به تعبیر دقیق تر وجود هست، و این وجود یا موجود بیان هست، مبین نیست. درسته و اون متن هستش، و اما چیزی که هست در منطق اینجور معیارها گفتن که برای بدیهی و نظری که گفته شده. حالا من بنده خواستم این رو عرض کنم که بدیهی و ضروری اونیست که احتیاج به کسب و نظر و فکر و استدلال نداره، نه اینکه احتیاج به تنبیه نداره. نه، در اینجا به چنین کسی باید گفت که نه، کل عبارت است از تنه آفتابا با این کوچیکی با این لوله بزرگ، این کله و لوله جزءه، و این لوله از پاریس هم که رد بشه با واشنگتن هم که برسد، در این حال باز کل که تنه آفتابه باشه با این لوله بزرگتر است از لوله به تنهایی. پس گاهی میبینی احتیاج به تنبیه هست. حالا در اینجا عرض میکنم ایشون میخوان بفرمان معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی، میخوان بفرمان که وجود تعریف حقیقی نداره، یعنی بیینه، یعنی مفهوم وجود بدیهیه و ضروری هست، مبین نیست، بیینه، احتیاج به تبیین و تعریف نداره، که ما در علم دیگری به سراغ تعریف وجود بریم، یا در خود این علم برخلاف ردیه دانشمندان که تعریف موضوع نباید جزء مسائل علم باشه، یکی از مسائل علم را ما بیایم تعریف موضوع قرار بدیم، چونشون شروع کردن به طرح مسائل علم. حالا اگر تعریف موضوع در مقدمه به عنوان مبادی گفته بشه عیب نداره، در یه علمی به عنوان مبادی به عنوان مقدمه تعریف یه علمی بشه اشکالی نداره، اما تعریف علم نمیتونه از مسائل اون علم باشه. بنابراین موضوع الهیات، موضوع این علم که وجود باشه، بیینه، بدیهیه، ضروریه، از تصورات، از مفهومات تصوریه بدیهیه ضروریه بیینه هست و هیچ احتیاجی به تعریف نداره. البته احتیاج به تعریف حقیقی نداره، حالا تعریف لفظی اشکالی نداره، تعریف لفظی که تعریف نیستش. بنابراین وجود مفهومش روشنه و بدیهی. حالا برای این که تنبیهی بر بداهت این مفهوم شده باشه، برای این که تنبیهی بر بداهت این مفهوم شده باشه، ما عرض میکنیم که مثلا ما میبینیم انسان حقیقتش بر ما روشن نیست، میگیم الانسان، و ما در جواب میگیم حیوان و ناطق. باز حیوان و ناطق هم ممکنه این دوتا مفهوم برای ما خیلی روشن نباشه، میگیم که الحیوان و ماهو، در جواب گفته میشه حساسون متحرکون بالاراده. مثلا ممکنه مفهوم حساس و متحرک بالاراده برای ما خیلی روشن نباشه، باز به سراغ تعریفش میریم، میگیم که حساس و متحرک بالاراده ما هما، گفته میشه که اینها نامیون. مثلا باز ما تعقیب میکنیم، میگیم که نامی چی چیه، در تعریف نامی هم جسم به کار میبریم،
باز دوباره ما میپردازیم به جسم، میگیم که الجسم ما هو، میگیم جوهرون، جوهری است که مرکب است از ماده و صورت. باز دوباره ما سوال میکنیم که جوهر چی چیه، همینطور پیگیری میکنیم و تعقیب میکنیم جوهر چی چیه. وقتی به جوهر میرسیم میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، مفهوم وجود در تعریف جوهر اخذ میکنیم. میگیم جوهر ماهیتی است که در وجود خارجی احتیاج به موضوعی نداره. اما در اینجا اگر چنون چه ما بگیم که وجود چی چیه، ما هیچ مفهومی اعم از مفهوم وجود نداریم تا اینکه مفهومی اون مفهوم در تعریف مفهوم وجود به کار ببریم. چه میتونیم بگیم؟ میگیم وجود چی چیه؟ بگیم شیء اون، خب شیء که خود وجوده. بگیم امر اون، خب خود وجوده. بگیم که ثابتون، خود وجوده. بگیم کونون، خود وجوده. هر چی بگیم خودشه. آیا یک مفهومی اعم از مفهوم وجود هست؟ مفهوم حیوان اعم از مفهوم انسان، مفهوم نبات نامی اعم از مفهوم حیوان، مفهوم جنس اعم از مفهوم نامی، مفهوم جوهر اعم از مفهوم جسم، مفهوم وجود اعم از مفهوم جوهر و عرض. حالا ما میتونیم یه مفهومی پیدا بکنیم که اعم از مفهوم وجود باشه و به وسیله اون مفهوم ما وجود را تعریف کنیم؟ چه مفهومی است؟ و خیلی روشنه. حالا چرا مفهوم اعم اعرف از مفهوم اخصه؟ مرحوم حاجی در یه جا می فرماید و سر و اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کل اتمی، چون ذات انسان که مظهر اسم یکی از اسماء بزرگ الهی است، چون وجود انسان یک وجود گسترده ای هستش و خاصیت تمام موجودات در انسان هستش، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این نظر سنخیت با انسان داره. چون وجود انسان اعم عرفانی هست، کلیت عرفانی داره، گسترش داره، اون مفهومی که گسترش مفهومی داره سنخیت با ذات انسان داره، لذا روشن‌تره میشه انسان. بنابراین ما مفهومی اعم از مفهوم وجود نداریم تا در تعریف وجود این را قرار ناچار مفهوم وجود مفهوم بدیهی ضروری هست که تو ذهن میاد بدون هیچ مقدماتی تو ذهن. اینم یه مطلب. مطلب دیگر، آقایون محترم خسته نباشن، عرض میکنم از هان لطیف تر از برگهای گل فروردینی، اینها آزرده نشه انشاءالله. مطلب دیگر اینه که من باب تذکر در منطق گفته شده که اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. یک کسی که در صدد استعلام و استفسار از چیزی باشه 6-7 تا یا 5-6 تا سوال مطرح میکنه، اونم با یه ترتیب مخصوصی. این سوال ها پشت سر همه و همه اینها هم رتبه و راتبه دارن. عرض میکنم که اولین سوالی که مطرح میشه برای یک کسی که در صدد استعلام از چیزی هستش، اولین سوالی و اولین پرسشی که مطرح میشه، پرسش نخستین که مطرح میشه، عبارت است از سوال از مفهوم لفظ. عرض میکنم که یک کسی لغت عرب بلد نیست، به کلمه جهبز میرسه مثلا یا به کلمه نهریر میرسه، سوال میکنه که نهریر یعنی چه؟ یک کتاب لغتی یا یه شخص لغوی بهش میگن نهریر یعنی دانشمند، جهبز یعنی باهوش. مثلا اینجا پرسش نخستین هست برای که انسان میخواد ببینه که این لفظ دلالت بر چی میکنه، تا حالا برسه بر این که اونی که این لفظ دلالت برش میکنه و اونی که مدلول این لفظ هست آیا هستش یا نیستش، و اگر نیست چی چیه. پس نه نوبت به حل بسیطه میرسه که سوال از وجود باشه، نه نوبت به ما حقیقیه میرسه که سوال از ماهیت باشه. اولین پرسش که مطرح میشه عبارت هست از پرسش نخستین که سوال از مفهوم لفظ، مدلول لفظ سوال انسان میکنه. مثل کلمه انگلیسی انسان نمیدونه، میپرسه که این یعنی چه، یعنی مدلول این لفظ چی چیه، مدلول این لفظ دلالت بر چی چی میکنه، تا ما ببینیم اون چیز هستش یا نیستش و اگر هست چی چیه. این سوال به ما اشاره ها بهش میگن. و سوال دوم که مطرح میشه سوال با حل بسیطه هستش که انسان سوال میکنه حالا مدلول این لفظ که بنده فهمیدم ببینم آیا موجود هست یا موجود نیست. اگر موجود هست من سوال از ماهیتش بکنم ببینم چی چیه. اگر چنون چه پاسخ به سوال دومی مثبت بود، بنده میرم به سراغ ماء حقیقیه و سوال میکنم که این موجود حد چی چیه، مرز چی چیه، حقیقتش مثلا چی چیه، ماء حقیقیه. بعدش نوبت میرسه به حل مرکبه که سوال میکنیم از عوارضش، آیا حادثه، آیا قدیمه، آیا عالمه، آیا جاهله، آیا سرده، آیا گرمه، آیا متحرکه، آیا ساکن، عوارضش. اینجا که تمام شد این چهار تا سواله، ما اشاره، حل بسیطه، ما حقیقی، یه حل مرکبه و اینا مرتب هستن به ترتیب. بعد ممکنه که سوال به لمه پیش بیا که چرا، چرا موجوده یا چرا سرده یا چرا گرمه. اینجا بحث از علت هست. لمه باز اینجا هم بحث از لمه دو جوره، لمه ثبوتی و لمه اثباتی. با لمه ثبوتی ما استعلام و استفسار میکنیم از علت فاعلی شی در متن واقع و نفس الامر و از علت غایش در متن واقع و نفس الامر، و با لمه اثباتی سوال میکنیم از حد وسط بین صغرا و کبرا، یعنی اونی که از حد وسط که در صغرا و کبرا به کار برده میشه از دلیل ما سوال میکنیم. پس با لمه اثباتی همیشه ما از دلیل سوال میکنیم و با لمه ثبوتی یا از علت فاعلی سوال میکنیم یا از علت غایی سوال میکنیم. چون وقتی گفتیم چرا، چرا این درخت موجوده، ممکنه علت سوال از علت فاعلی باشه که باغبان هست، یا علت از یا سوال از علت غایی باشه که ثمره و میوه درخت باشه. اینه یه سوالاتی است که مطرح میشه. حالا در باب وجود ببینیم که ما عرض میکنم که اولا که با اولین سوالی که ما از وجود میخواییم بکنیم یه سوال ما میتونیم بکنیم که با ما اشاره یه لفظیه که وجود چی چیه، چون وجود عربیه. یک کسی میتونه به ما میگه وجود یعنی بود، یعنی هستی، یعنی تحقق، یعنی کون، یعنی ثبوت. این سوال میشه مطرح کرد. پس معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی، معناش اینه که وجود معرف حقیقی نداره که جنس و فصل باشه، نه تعریف حدی داره و نه تعریف رسمی داره، بلکه اگر ما یه معرفی برای وجود بیاریم اون معرف معرف لفظیه و شرح الاسمیه. در اینجا گمون نمی کنم ما امروز حالا بتونیم یه سطری هم بخونیم، البته مورد اعتراض اعظم هم قرار می گیریم. عرض می کنم که تعریف آقا یا تعریف لفظیه یا تعریف حقیقی. تعریف حقیقی یا شرح الاسمیه یا غیر شرح الاسمی. اجازه بفرمایید انشاءالله که بنده ای را عرض بکنم که خودم روونم بشه که وقتی خواستیم متن کتابو بخونیم. تعریف لفظی: متصدی مسئول و متعهد جواب از سوالات به ما اشاره لفظی. لغوی این هستم. تعریف لفظی باید شخص لغوی جوابش بده. المنجد، اقرب الموارد، قاموس، لغتنامه ده خدا و امثال اینها جواب بده. اینها لغویین و کتب لغت، اینها تعریف کارشون تعریف لفظیه. وجود در فارسی یعنی بود، یا این که اگر عربی به عربی باشه وجود یعنی ثبوت، وجود یعنی کون، وجود یعنی تحق. این تعریف لفظ که هیچ چیز اضافه بر اون مدلول لفظ تو ذهن نمیاد، هیچ چی، همون فقط مدلول لفظ. ما میفهمیم که این لفظ دلالت بر چی چی میکنه تا این اندازه. لفظ عوض میشه، تعریف های لفظی فقط لفظ عوض میشه، هیچ چی تو ذهن، یه چیز زیادی تو ذهن. و اما تعریف حقیقی، تعریف حقیقی اضافه بر مدلول لفظ چیز دیگری هم تو ذهن میاد که جنس و فصل باشه مثلا، یا عرضی و عام یا عرضی خاص باشه در تعریف های رسمی. اونم دو جوره، تعریف حقیقی هم یا شرح الاسمیه یا غیر شرح الاسمی. تعریف حقیقی شرح الاسمی، دقت بفرمایید، عبارت است از تعریفاتی که برای چیزایی میشه که وجودشون هنوز ثابت نشده، اما یه چیزی به عنوان جنس و فصل میاریم در تعریف، به این معنا که اگر وجودشون ثابت بشه همین تعریف میشه براشون تعریف. یا اینجور میگیم تعریف یا لفظی هست و یا غیر لفظی. تعریف غیر لفظی هم یا حقیقیست یا شرح الاسمی. اینطور بگیم بهتر است از اونجوری که مرحوم هیدجی فرموده در حاشیه منظومه منطق و در حاشیه این کتاب. تعریف یا لفظیه یا حقیقی، یا غیر لفظی. غیر لفظی یا شرح الاسمیه یا حقیقی. تعریف لفظی که هیچ بر هیچ، فقط جوابشو باید لغویگین بدن. اما تعریف غیر لفظی یا شرح الاسمیه، و اون عبارت هست از تعریف چیزهایی که هنوز وجودشون ثابت نشده، ما تعریفشون میکنیم، یه چیزی به عنوان جنس و فصل براشون میاریم که اگر وجودش ثابت شد همین براش تعریف حقیقی میشه. مثلا در اول کتاب هندسه تعریف میکنن مثلث را، هنوز ثابت نکردن با برهان هندسی، هنوز ثابت نکردن وجود مثلث را که آیا ما مثلث داریم یا نداریم. چون اونی که عرض میکنم وجودش ثابته گویا کره هست، اونی که وجودش ثابته نمیدونم، یا این که دو تا خط متقاطع و باید اشکال دیگر با برهانهای ریاضی اثبات وجودش بشه. بنابراین اگر چنونچه در اول کتاب هندسه تعریف کردن مثلث را و حالون که هنوز وجودش ثابت نشده و بعدن وجودش ثابت شد، وقتی که وجودش ثابت شد همین تعریف میشه براش تعریف حقیقی. این تعریف شرح الاسمی بهش میگن. اما تعریف حقیقی عبارت هست از تعریف موجودی که وجودش ثابت هست، این تعریف حقیقی. حالا در همین کتاب و در کفایه گاهی میبینی تعریفای لفظی با تعریفای شرح الاسمی با هم اشتباه شده، و این باید دقت کرد که تعریفای لفظی با تعریف شرح الاسمی با هم اشتباه نشه. تعریف لفظی غیر از تعریف شرح الاسمیه. تعریف شرح الاسمی فرقش با تعریف حقیقی اونه که تعریف شرح الاسمی قبل از اثبات وجوده، قبل از وجوده، و تعریف های حقیقی بعد از اثبات وجوده. یه فرقی نمی کنه شرح الاسمی با حقیقی، اما تعریف لفظی فقط باید در کتب لغت به سراغش رفت. بنابراین مرحوم حاجی هم در چند مورد، همچنین مرحوم صاحب کفایه رحمه الله، اون هم در چند مورد، مثل این که حالا نظر مبارک اونها متبع هست، اما چیزی که هست مثل این که اشتباهی شده، تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی با هم اشتباه شده. مگر این که اینجور ما بگیم که بله، تعریف لفظی دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره. یه وقت میگیم تعریف لفظی در مقابل تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی، یه مرتبه میگیم تعریف لفظی در مقابل تعریف حقیقی، که تعریف لفظی بر تعریف شرح الاسمی هم اطلاق شده باشه. اگر اینجوری باشه البته اشکال برداشته میشه. حالا که این معنا به ثبوت رسید، ایشان میفرمایند که وجود بی نیاز از تعریف حقیقیه، برای اینکه بیینه و ضروریه و بدیهیه و تصور بدیهی تعریف نمیخواه، معرف نمیخواه، و اگر چنون چه تعریفاتی براش کردن، تعریفات لفظیه یا تعریفات شرح الاسمیه. حالا تعریف شرح الاسمی نباید گفت همینجا، باید گفت هر چه تعریف وجود کردن تعریف لفظیه، مگر این که تعریف لفظی دوتا معنا داشته باشه و گاهی بر شرح الاسمی هم اطلاق شده باشه. و البته شرح الاسم نباید گفت، تعریفاتی که برای وجود شده تعریف لفظیه. تمام شد. برم غررون فی بداهت الوجود، در این غرر از فریده اولی، از مقصد اولیه این کتاب بحث میشه، در این که مفهوم وجود بدیهی است و ضروری، نه کسبی و نظری، و انه غنی عن التعریف الحقیقی. این غرر در بداهت وجود هست و در این که وجود بی نیاز است از تعریف حقیقی، و باز این غرر در بیان این معناست که اون چه بیان کرده اند حکما و متکلمین برای وجود، که عبارت از معرفات باشه که در کتب کلامی و فلسفی هستش، اینا همه تعریف لفظیه. تعریف لفظی بگیم درسته، اما شرح الاسمی بگیم اشکال پیش میاد. معرف الوجود شرح الاسمی، شرح الاسم معنی لفظی. حالا تعریفاتی که برای وجود کردن که تعریفات همه لفظیه، مثل چه؟ گفتن که الوجود و
شرح
الاسم
رو تعریف حقیقی باشه،
که گاهی شرح الاسم بگیم و مقصودمون اون تعریفی باشه برای شی که قبل از وجودش میشه و اگر وجودش ثابت شد براش تعریف حقیقی میشه، گاهی هم شرح الاسم تعریف لفظی بدیم، ممکنه این هم اینجور بدیم که شرح الاسم به این معنا، که شرح الاسمی که مرحوم حاجی در اینجا میفرماین یعنی تعریف لفظی، درسته اینجور باشه. کس ثابت العینی، کس ثابت العین که نمیخونیم، جملش مجرور کاف جاره هست، مانند از ثابت العین. بعضی تعریف کردن وجود را که الوجود و هو ثابت العین، البته همون طوری که مرحوم آملی در حاشیه فرموده، باید ثابتون عینهو اینجور معنا کردن. وجود عبارت است از چیزی که عین او و نفس او و خود او و ذات او ثابته، به خلاف ماهیات که نه، اونی که ثابت است وجودشه که ثابته، خود ماهیت امر اعتباری است. بگیم الوجود ماهو، بگیم الوجود از ثابتون ای، وجود چیزیست که ثابتون اینو، یعنی خودش ثبوت داره، خودش تحقق داره، به خلاف ماهیت که ماهیت خودش هیچ گونه تحققی نداره، لا ضرورت وجود داره، لا ضرورت عدم داره، لیسیت محضه داره، امکان ذاتی داره، و اونی که ثابته و متحققه وجود ماهیت ثابته و متحققه. لذا اگر بگیم الانسان و موجودون، این وصف به حال متعلقه، یعنی وجود انسان موجوده بر حسب اصالت الوجود، اما ماهیت انسان که متحقق و موجود نیست مگر به تبع وجود به اونجوری که بحثش میاد. و اینجور بگیم، بگیم که وجود چیزیست که خودش ثبوت داره، به خلاف ماهیت که نه خودش ثبوت نداره، وجودش ثبوت داره. خب اگر اینجور بیم بگیم، ثبوت را در تعریف وجود به کار بردیم و ثبوت عین وجوده، فرقی با وجود نداره. حالا بعضی میگن این تعریف تعریف دوری هستش، بعضی میگن نه دوری هم نیست، این تعریف شی به نفسه، اصلا دور هم نیست، چون ثبوت با وجود یه چیزه، مانند ثابتونه. یا الذی یمکن ان یخبر عن، بیان بگیم کسی بگه الوجود و ماهو، بگیم الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عن، وجود چیزی است که ممکن باشه که ما اخبار بکنیم ازش، یه محمولی براش ثابت بکنیم، یه چیزی بهش اسناد بدیم. به خلاف عدم که المعدوم لا یمکنو ایخبرهن، معدوم نمیشه اخبار ازش بکنی، نمیشه چیزی اسناد بهش بده. البته در اینجا یه بحثی پیش میاد و اون اینه که ممکنه کسی اشکال بکنه که همین که ما میگیم المعدوم لا یمکنو ایخبرهن، همین اخبار است، از عدم به عدم اخبار. این البته بحثش در شبهه معدوم مطلق میاد و در اینجا که نمیتونیم عرض بکنیم. در اینجا هم تعریف درست نیست، تعریف حقیقی. چرا؟ برای که دور مزمر هست به یه واسطه. الوجود و ما یمکن را یخبرن، وجود چیزیست که ممکن باشه که اخبار بکنیم ازش، امکان ما در تعریف وجود به کار بود. وقتی هم ما میخواییم امکان را تعریف بکنیم، امکان خاص تعریفش اینه، لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم. پس امکان را در تعریف وجود به کار گرفتیم و وجود را در تعریف امکان به کار گرفتیم و این دور هستش، نمیشه. الوجود الذی یمکن ان یخبر عن، این نمیشه، اینم به یه واسطه دور میشه. او غیر ذلک، مثل اینکه اینجور بگیم، بگیم الموجود و ما یکون فاعلا او منفعلا، یا الموجود و ما ینقسم الى الحادث و القدیم، اینجوری بیم بگیم، اینم نمیشه. چرا؟ برای که خب فاعل و منفعل در تعریف موجود به کار بردیم و باید موجودم در تعریف فاعل و منفعل به کار ببریم، برای اینکه فاعل عبارت است از موجود مؤثر، منفعل هم عبارت است از موجود متأثر، بنابراین فاعل و منفعل در تعریف موجود به کار گرفتیم، موجودن در تعریف فاعل و منفعل و این دو. یا اینکه بگیم که موجود و وجودی، که وقتی میگیم موجود یا وجود، اونیه که تقسیم میشه به حادث و قدیم. خب حادث و قدیم در تعریف وجود به کار گرفتیم، باید در تعریف حادث و قدیم هم وجود به کار بگیریم، برای که قدیم عبارت است از وجودی که مسبوق به غیر نباشه یا مسبوق به عدم نباشه، و حادث عبارت است از موجودی یا وجودی که مسبوق به غیر یا مسبوق به عدم باشه. پس همه تعریفات دوری میشه. حالا این تعریفات اگر به عنوان تعریف لفظی باشه عیبی نداره، در لغت هم چیزی به خودش تعریفش میکنن، یه لفظی با لفظ دیگری تعریفش میکنن، اما اگر بخوایم این تعریفات رو تعریفات حقیقی بگیریم، جور در نمیاد، برای که مستلزم دوره یا مستلزم تعریف شی به نفس هست. معرف وجود مانند ثابت العین و مانند الذی یمکن ان یخبر عنه و مانند غیر این دو تا تعریف مثل الوجود و ما یکون و فاعلا او منفعلا و امثال اینها، این معرف ها شرح الاسم، اینها تعریف لفظیه، یعنی مطلب ما اشاره هست، یعنی یه چیزایی هست که در جواب سؤال به ما اشاره قرار میگیره. وقتی با ما اشاره از چیزی سؤال بکنیم، اگر با ما اشاره از وجود سؤال بکنیم، از ثابت العین در جواب گفته بشه عیبی نداره. و هوه و این مطلب ما اشاره اونیست که گفته میشه بهش به فارسی پاسخ پرسش نخستین. البته نخستین پرسش با ما اشاره میشه و از مدلول لفظ سوال میشه و اگر چنون چه این هم در جوابش بیا هیچ عیبی نداره. قال شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب نجات گفته که وجود ممکن نیست که تعریف بشود و شرح داده بشود به غیر اسم. به غیر تعریف شرح الاسمی، به غیر تعریف لفظی نمیشه وجود را تعریف کرد. چرا؟ لأنه مبدأ اول لكل شرح، برای اینکه مفهوم وجود اولین مبدأ است از برای هر شرحی. همونطوری که عرض کردیم تعریف انسان میرسه به مفهوم وجود و مفهوم وجود اولین مبدأ است از برای تعریف انسان. فلا شرح له، پس شرحی و تعریفی برای مفهوم وجود نیست. بل صورته، بلکه مفهوم، این صورت معنی مفهومه، بلکه مفهوم وجود قائم به نفس میشه، یعنی تو ذهن میاد بلا توسط شرح.